بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با بحث کهانت بود که کهانت محرمتون. مسئله بعد در رابطه با تعلیم و تعلم کهانت است که کهانت حرامه، ولی تعلیم و تعلمش آیا جایز است یا جایز نیست. بعضی ها قائل شدند بر این که تعلیم و تعلم کهانت حرام مطلقا، کسی بخواد تعلیم بده کهانت رو کار حرامی کرده، کسی هم بخواد فرا بگیره این کهانت رو یاد بگیره اونم کارش حرامه. پس بنابراین این یک نظریه است در اینجا که الکهانت و محرمتون مطلقا و تعلیمها و تعلمها اونم حرام است مطلقا. در مقابل قول دومی وجود دارد که تعلیم و تعلم کهانت برای عمل حرام است اما برای علمش حرام نیست. یعنی علم کهانت رو انسان یاد بگیره این کار حرامی رو مرتکب نشده، ولی اگر بخواد عمل بکنه این کار حرامیه. خب این آیا قابل تفکیک هست یا قابل تفکیک نیست؟ یعنی کسانی که علم کهانت رو بلد میشن ازش استفاده میکنند، یا اینکه ممکنه بلد باشن ولی استفاده نکنند؟ آیا قابل تفکیک هست علم با عمل؟ یعنی کسی عالم به کهانت هست ولی عمل به کهانت نمی کنه. این آقایون فرض کردن که اگر کسی عالم به کهانت باشه ولی عمل به کهانت نکنه این اشکالی نداره. برای توضیح این مطلب، برای توضیحش باید عرض کنیم که ما مقدمه موصله به حرام اگر انسان رو به حرام میرسونه، یه مقدمه است که انسان رو به حرام میرساند. حالا یه موقعی دائما به حرام میرسونه، یه موقعی غالباً به حرام میرسونه. اگر یه مقدمه ای انسان رو 100% به حرام متصل میکنه که بهش میگیم مقدمه موصله، که وصل میکنه انسان رو به حرام، اگر مقدمه انسان رو به حرام میرسونه یقیناً حرامه. اما اگر یه مقدمه است که 80%، 90% انسان رو به حرام میرسونه، ولی 10% ممکنه به حرام نرسه. غالبا افرادی که این مقدمه رو مرتکب میشوند حرام رو هم انجام میدن. فرض کنید موسیقی و غنا و اینها انسان رو به حرام میرسونه، حالا خودش که حرامه هیچی، مقدمه حرام هم میشه. فرض کنید بر این که بعضی از محرمات مثل رقص مثلا، حالا رقص زن این یه مقدمه است که غالبا به حرام منتهی میشه. حالا اگر در مورد زن و شوهر باشه نه، ولی در مورد اجنبی این غالبا منتهی به حرام میشه. یا فرض کنید که کهانت، کسی که یاد بگیره و یک نوع ارتباطی با غیب پیدا بکنه، این کهانت رو عمل میکنه، وقتی اطلاع پیدا کرد عمل هم طبقش انجام میده، غالبا این طوره. چه کسی پیدا میشه که علم به کهانت و به علم غیب مثلا داشته باشه ولی به علمش عمل نکنه، بگه من به اعتنا به علمم نمی کنم؟ این خیلی بعیده. لذا به نظر می رسد که مقدمه حرام اگر انسان رو به حرام می رسونه غالبا این حرامه. عرفاً میگن این مقدمه رو کسی انجام بده دیگه به حرام میرسه. مثلا در رابطه با خلوت با اجنبیه، میگن با زن اجنبیه در یه اتاق در بسته‌ای که هیچ کسی در اونجا وجود نداره شما نشینید باهاش صحبت کنید، یا در باز باشه یا کسی دیگری اونجا باشه، اینطور نباشه که هیچ کس نباشه. چرا؟ چون زمینه حرام فراهم میشه. با زن اجنبیه اگر در خلوت باشه و درها بسته باشه و هیچ راهی ورود و خروج نباشه، این احتمال اینکه به حرام بیفته زیاده. و خب محتمل هم مهمه ارتباط با اجنبیه. لذا شارع مقدس می‌فرماید نمیتونید شما با اجنبیه خلوت بکنید. حالا یه کسی بگه آقا من به خودم مطمئنم، من اطمینان دارم که هیچ کار خلافی رو انجام نمیدم، اما در این حال شارع می‌فرماید تو این مقدمه وارد نشو، شیطان ممکنه شما رو گول بزنه. این مقدمه حرامه و مقدمه حرام باعث میشه که شما ممکنه در حرام بیفتید. همین رو شارع مقدس منع کرده. شما بگید آقا من خیلی آدم مقدسیم، زن اجنبیه که بیاد بلند میشم نماز میخونم، فقط نماز میخونم، ای الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، زن اجنبیه هست من فقط نماز بخونم. خدا میگه اون نمازتم باطله. اون نمازی هم که میخونی در اتاق در بسته‌ای که با اجنبیه هست، اون نمازتم باطله، این کارو نکن. لذا مقدمه حرام یه بحثی هست، حالا در جای خودش در اصول باید بحث کنیم که آیا مقدمه حرام حرام هست یا نه. اون مقدمه‌ای که انسان رو غالباً یا دائماً به حرام میرسونه اون مقدمه حتماً حرامه. اما مقدمه‌ای که نه غالباً اینطور نیست، دائماً اینطور نیست، ما رو اینطور نیست که همیشه به حرام برسانه، 50%، این مقدمات نه، میگن نه این حرام نیست. حالا سوال ما اینه، شما کهانت و علم غیب و ارتباط با غیب رو بلد شدید، یاد گرفتید، یه جنی رو پیدا کردید، این میاد پهلوی شما و اخبار رو به شما میده، فلانی آدم اینطوریه، اون اینطوره، اون اینطوره، از مردم میگه، از زن میگه، از مرد میگه، از افراد مختلف برای شما خبر میاره. تسخیر جن کردید و این جن برای شما اخباری رو میاره، شما هم میبینید اخبارش درسته، حرفای جن برای شما درست در آمد. خب آیا عمل می کنید به حرفاش یا به عمل نمی کنید؟ غالبا وقتی که شما ارتباط با جن پیدا کردید و دیدید حرفاش هم صحیحه، عمل هم می کنید. این که بگید من عمل نمی کنم، من یاد می گیرم ولی عمل نمی کنم، این ممکنه یه حرف خیلی بعیدی باشه. لذا شارع مقدس تعلیم و تعلم کهانت رو حرام میدونه. چرا؟ چون این کهانت وقتی حاصل شد دیگه انسان به طور اتوماتیک عمل هم میکنه، چون علم پیدا کرده به یه مطالبی، طبق همون با این دیگه معاشرت نمیکنه، چون میدونه این چه جور آدمیه، با اون میره معاشرت میکنه، با اون معامله نمیکنه، با اون معامله میکنه. وقتی که ارتباط با غیب پیدا کرد، عملش هم طبق همون خواهد بود. عمل به کهانت حرام، پس بنابراین تعلیم و تعلمش هم حرام. خب این عرض کنم بر این که فرمایشی است که بعضی از بزرگان در اینجا دارن، ما حالا میخوایم ببینیم که میتونیم این تفکیک رو قائل بشیم که بگیم که بین علم و عمل تفاوته. علم کهانت جایزه ولی عمل به کهانت حرامه. صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف که ما در صفحه 1207 آوردیم، صاحب جواهر در جلد 22 صفحه 91 یه عبارتی دارند، می فرمند که قد یقال به عدم الحرمه فی العلم و تعلم و تعلیم. بعضی ها گفتن علمش اشکالی نداره، تعلیم و تعلمش اشکال نداره، لا للعمل، عمل نکنیم، فقط علمش رو یاد بگیریم. للاصل، اصل این است که شک میکنیم حرام یا حرام نیست، اصل این است که حرام نیست. و غیرهی بعد انصراف الکهانه الى الکاهن للعمل. این کهانت که دربارش روایت داره، اون کهانتی است که عمل درش باشه. اللهم الا ان یقال به عدم انفکاک العلم عن العمل. مگر شما بگید کسی که عالم شد حتما به طور ناخودآگاه عمل هم میکنه، تو شما میدونید این آدم بدیست، معاملات در معاملات کلا سر مردم میگذاره، وقتی میدونید عملا باهاش دیگه معامله نمیکنید دیگه. وقتی فهمیدید این زن این طوریه، باش ازدواج نمی کنید. پس وقتی شما علم به یه مسائلی پیدا کردید، عمل هم به طور ناخودآگاه انجام میشه. جزاکم الله. بعد صاحب جواهر میفرماد و فیه من اون، یعنی این رو ما میتونیم بگیم نه مثل همین فرمایش شما امکانش هست، منتها ما حرفمون اینه امکان درسته که بله مثل پیامبر مثل ائمه علیهم السلام علم داشتن ولی به ظواهر عمل میکردند، اما این کار هر کسی نیست. شما یه حرفی بدونی بالاخره اینو یه جا بروز میدی، در عمل خودت نشون میدی این علم خودت رو. این که بخوایی علم داشته باشی ولی عمل به اون علم نکنی، این برای اولیاء خدا ممکنه ولی برای هر کسی ممکن نیست. بله بله، اصل براءت از وجوب، یه چیزی که وجوبش مشکوکه یا حرمتش مشکوکه اصل میتونیم جاری کنیم، بگیم ما دلیلی بر حرمتش نداریم، اصل براءته. خب بله، اگر اصل دلیل داشته باشیم دیگه جای اجرای اصل نیست. جزاکم الله. نکته دوم، ما در مقابل صاحب جواهر دو مطلب عرض میکنیم. مطلب اول این است که آقای صاحب جواهر اولا انفکاک عرفی برای قالب مردم وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی قالب مردم وقتی یک چیزی رو علم بهش پیدا میکنن به طور طبیعی عمل هم میکنن. شما پیدا نمیکنید کسی که علم به یه مطلبی پیدا بکنه ولی طبق علمش عمل نکنه. خب ممکنه از باب این که هوای نفس داره، میدونه این سیگار ضرر داره ولی سیگار میکشه. بله ممکنه یه کسی علم داره به این که سیگار برایش ضرر داره ولی در عین حال سیگار رو میکشه، علم داره ولی عمل نداره، ممکنه. ولی غالبا کسانی که علم به یک چیزی پیدا بکنن عمل به اون هم انجام میدن. این نکته اول. نکته دوم این است که کهانت حرمتش برای عمل نیست فقط، بلکه برای اینکه این تفکر تفکر باطلیه. ببینید اگر ما استغناء عن الله تعالی پیدا کنیم، در مشکلاتمون یک کسی رو در مقابل خداوند پیدا بکنیم که من وقتی مشکلاتی پیدا بکنم میرم در خونه کاهن به آقای کاهن میگم آقای کاهنی مشکل برای من پیدا شده، اونم فوراً با جن تماس میگیره و مشکل من رو حل میکنه، اگر یه همچی تفکری در جامعه به وجود بیاد دیگه پال بلند نمیشه نماز شب بخونه، از خدا دیگه نمیخواد، مشکلاتش رو میره با کاهن مطرح میکنه. استغناء عن الله تعالی، کهانت تفکرش تفکر الهادیه، تفکریست که استغناء عن الله، سراغ خدا نرو، التماس از خدا نکن، بیا من مشکلت رو حل میکنم. این معنای کهانته. کهانت دو بعد داره، یه بعدش عمل به کهانته، یه بعدش فکر انسانه که فکر کسی که متوکل بر خداست در کارهاش میگه خدا باید مشکل من رو حل بکنه، با کسی که فکرش و اعتمادش به کاهنه میگه مشکلات من رو کاهن باید حل کنه. ببینید چقدر با هم فرق میکنه. شما الان محاسبه کنید، کسانی که یه کاهنی در کنار منزلشونه تمام مشکلاتشون میرن به کاهن میگن، کاهنم با جن ارتباط برقرار میکنه مشکلات اینا رو حل میکنه. این توجهش به خدا چقدره؟ چقدر به خدا توجه داره؟ چقدر گریه میکنه برای نماز شبش؟ تو نماز شبش چقدر گریه زاری میکنه؟ یه گریهش نمیاد. چرا؟ چون مشکلشو این آقای کاهن همه رو حل میکنه، تمام مشکلاتش حل میشه. اما اگر یه کسی بگه نه، من فقط از خدا میخوام، من ارتباط با خدا برقرار میکنم، خدا بالاترین قدرت در این عالم وجوده، من هر چی میخوام از خدا میخوام، اگه این تفکر در شما وجود داشته باشه، خب خیلی فرق میکنه. میگه زنا نمیکنم چون میترسم خدا جوابمو نده، غیبت نمیکنم چون میترسم خدا دعامو مستجاب نکنه، تهمت نمیزنم، دروغ نمیگم، خلاف نمیکنم. چرا؟ چون میخواهید به خدا نزدیک بشید، چون میخواهید نماز شبت حاجاتتو از خدا بخواهید، ارتباطتون با خداست. به خاطر ارتباط با خدا و اینکه خدا مشکلات شما رو حل میکنه، یه سری گناهان رو انجام نمیدید، نماز اول وقت میخونید، نماز با حال میخونید. برای چی اینا رو میکنید؟ یه مقدارش برای این است که شما مقرب به ذات باری تعالی بشید، تقرب پیدا کنید. تقرب پیدا بکنم، بهش جایگاه من باشه، از جهنم دوری بکنم، و اینکه حاجاتتون رو در همین دنیا هم از خدا بخواید و خدا به شما بده. اشکالش اینه که الکهانت و محرمت مطلقا، ما اون قول دوم داشتیم دیگه که بعضی ها میگفتن برای حل مشکل اشکال نداره. بله، ببینید شما پلیس راهنمایی که چراغ قرمز رو روشن میکنه، خیلی ها از این استفاده میکنن، تصادف نمیشه، سر چراغ راهنمایی میستن تا اون ماشین ها رد بشن و تصادف تحقق پیدا نکنه. شما نصف شب که میایید سر چهار راه چراغ قرمزه، اونجا چیکار میکنید؟ میستید یا نمیستید؟ میگید که قانونه، من میترسم این منو جریمه بکنن، لذا این چراغ دوربین داره، فرض کنید که من میایستم. قانونهایی که گذاشته میشه موارد نادر رو ملاحظه نمی کنن، میگن این قانون به نفع جامعه است که همه سر چراغ قرمز بایستن تا ماشین ها رد بشن. حالا یه موقع ماشین کمه، یه موقع زیاده، ولی برای اینکه جامعه در امنیت قرار بگیره یه قانون رو وضع میکنن. قانون خداوندم همینطوره. شما در شراب میگی چی؟ فیه منافع للناس، منافع داره. با اینکه منافع داره ولی اسمهما اکثر من نفعه ما. خب حالا همین میخوام اینو عرض کنم، شما اینو که یه مورد نادری پیدا میشه، مثل خب پیغمبر، مثل امام، که اینها در این حال که علم دارن اما در این حال عمل نمی کنن. بله، ممکنه اولیاء الله اینطور باشن، بعضی ها اینطور باشن، اما شما قانون رو که میخوای وضع بکنید برای قالب مردم وضع میکنید. قالب مردم جوان شهوتران با زن اجنبیه در یه اتاق دربسته بشینن بگن با هم صحبت بکنن خطرناکه. شما بگو یه پیرمرد 90 ساله از کار افتاده اگر با یه زن اجنبی بشینه چطور؟ بله، ما افراد متدین داریم که اصلا توجه به این مسائل ندارن، ولی قانون برای چی؟ برای حفظ امنیت جامعه است. پس غالبا اگر دیدید یک چیزی تحقق پیدا میکنه، اون موارد نادره رو به عنوان استثناء نیایید مطرح کنید که حالا در اونجا ممکنه یه نفر اینطور باشه، دو نفر اینطور باشه. بله امکان داره، ولی میگیم غالبا این مقدمه موصل است. یعنی کسی که کهانت بدونه عمل هم میکنه به کهانت. شما بگید 4 نفر ممکنه عمل نکنن، میگیم بله، خدا وقتی یه قانونی رو بیان میکنه همه باید اجرا کنن. ممکنه چند نفرم در اون شرایط نباشن، اون حکمت رو نداشته باشه، در موردشون اجرا نشه اون حکمت یا اون علت حکم، اما قانون خدا قانونی همگانی به نفع همه است. خب بله، اونا هم باید تابع بشن، چون قانون نباید شکسته بشه، قانون الهیه. خدا میفرماید کهانت حرامه. راشو باز کنید بگید برای بعضیا، خب خیلی ها میرن. این میگه من الان، شما قضات محترمی که میرید قاضی میشید، روز اولی که میایید اینجا ما براتون امضا میکنیم، انقدر آدمای متدین عالی درجه یکی هستید که من قسم میخورم که هیچ قصد خلاف ندارید. اما وقتی رفتید پشت میز نشستید، یه ماه اولم سعی میکنید هیچ خلافی نکنید، اما ماه دوم، ماه سوم، ماه چهارم، سال دوم آمدن پهلوی شما، انواع اقسام رشوه ها آمد، زن آمد، دیگه شما رو خدای نکرده شیطان گول بزنه، کار سختیه، کار آسونی نیست. اولش آب ممکنه فکر کنیم من میتونم این کار رو انجام بدم، اما اگر یه خورده به خودت مشکوکی، نرو دنبال این کار، کار خطرناکیه. مقام و قدرت و اینها انسان رو گاهی در یه حالتی میبره که نمیتونه خودشو کنترل کنه. انسانها همینطورن، در معرض حوادث هستند، و حفظ انسان خب این لازمه، باید ما خودمون رو بتونیم حفظ کنیم. اگر من نمیتونم خودم رو حفظ بکنم، نباید برم در جایی که ممکنه به من شراب بدن، ممکنه در معرض غنا قرار بگیرم، معرض غیبت قرار بگیرم، تهمت قرار بگیرم. در یه محیطی نرید که براتون این مشکلات وجود داشته باشه. پس بنابراین
اگر آقای موقعی لازم باشه که ادهی برن دوبال همین کهانت، که ادهی هم لازم باشه که این ادهی را که رفتن کهانت بیرم دارن، از این طرف ادهی نباشن که جواب علم ایما رو بدن.
حالا او یه بحث جدایی است، کسی که ادعای نبوت کرده، شما هم کهانت رو میدونید، با اونها برخورد بکنید، اون یه بحث جدایی است که گفتیم، اشاره کردیم قبلا. ممکنه در اون صورت شما بگید جایزه که انسان کهانت رو بدونه، و در مقابل کسی که ادعای نبوت کرده به دروغ، شما بتونید مثلا مقابله به مثل بکنید. آیت الله خونساری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب جامع المدارکشون یه مطلبی رو بیان کرده، گفتن علم کهانت با ریاضت درست میشه. غالبا اینهایی که تسخیر جن یا امثال اینها رو بلدن، اینها با ریاضت به این مقامات رسیدن. شاید در هندوستان و در جاهای مختلف هم کسانی هستند که ریاضت میکشن، ریاضت هاشون باعث میشه که یه قدرت هایی رو پیدا بکنن، بتونن که یه کارهای خارق العاده ای رو انجام بدن. خب اینها گاهی ریاضت هاشون ریاضت های باطله است، گاهی ریاضت‌هاشون ریاضت‌های صحیح هست، مثلا روزه می‌گیرن، با روزه گرفتن، زیاد روزه گرفتن، تمام ایام سال روزه می‌گیرن و با بعد از مدتی ممکنه یه قدرتی براشون پیدا، یه چشم باطنی برای اینها پیدا بشه. خب اینا رو چی میگید شما؟ اینا آیا کارشون حرامه؟ نه، داره روزه میگیره، کاری هم نمی کنه، خلافی هم نمی کنه. ریاضت باطله نیست، ریاضتیست که صحیحه، شرعاً صحیحه. و بعد از یه مدتی قدرت، نماز شبش ترک نمیشه، روزش ترک نمیشه و انفاقش، صدقاتش، چنین چنان مستحبات رو انجام میده، واجبات رو اول وقت انجام میده. بعد از یه مدتی خدا یه قدرتی بهش میده، چشم باطنی پیدا میکنه، خیلی مسائل رو میبینه و میفهمه. این چطوره؟ خب این امکان داره، بله درسته، فرمایش ایشون درسته، ولی سوال ما اینه که آیا این کسی که اطلاع پیدا میکنه، اولا اگر از اولیاء الله باشه اظهار نمیکنه، این رو نمیاد بیان بکنه، خودش یک مقامی پیدا کرده، اطلاعاتی پیدا کرده، ولی این رو نمیاد اظهار بکنه در ما بین مردم، چون میدونه با بین مردم اظهار بکنه مردم رهاش نمی کنن دیگه، هی میان سراغش، میگن تو اطلاعات داری برای ما بگو، چیه داستان فلان، هی ارتباطات برقرار میشه و باعث دردسر برای خودش میشه و یه دم متهمش میکنن. لذا افرادی که این چشم باطنی رو پیدا کردند کسانی هستند که اظهار نمی کنند. این اولا. ثانیا ما وظیفمون چیه؟ در روایات وارد شده هر کسی ادعای غیب کرد تکذیبش کنیم، هر کسی غیر از خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام اگر کسی ادعای علم غیب کرد تکذیب بشه. حالا ممکنه واقعا از اولیاء الله باشه، ولی چون من نمیدونم که واقعا این از اولیاء الله یا دروغ داره میگه، آیا واقعیت یا واقعیت نیست، لذا شما وظیفتون اینه که بگید ما باور نمی کنیم، ما حرف شما رو قبول نمی کنیم، ما تکذیب می کنیم. ممکنه فی‌الواقع هم راست بگه و از اولیاء الله هم باشه، اما ما وظیفمون برخورده، چون اگر این در جامعه شیوع پیدا بکنه همون بحث کهانت میشه و یه عده‌ای به دروغ میان ادعا میکنن و شما میگی من بهش معتقدم، اون آقا میگه من بهش معتقد نیستم، من خلاف شرع ازش سراغ دارم، متدین نیست، اون یکی میگه نه من بهش معتقدم. داشتیم ما در گذشته هم بودن کسانی که یه حرفایی میزدند و یه اطلاعاتی داشتند و اینها، بعضیا بهشون معتقد بودن، بعضیا میگفتن نه اینها عرض کنم بر اینکه ارتباط با شیطان دارن و با جن دارن و آدمای متدینی هم نیستن، خلاف شرع انجام میدن. حالا در هر صورت ما به نظرمون میرسه که این ریاضتی هم که ایشون فرمودن ممکنه باعث این مطلب بشه، امکانش هست. بله اولیاء الله ممکنه در اثر انجام دادن واجبات و ترک محرمات به یه مقاماتی برسن، اما این مقامات برای خودشونه، برای خودشون یه ارتفاع درجه است انشاءالله که معجورن، ولی برای دیگران که به اونها رجوع بکنن و ادعای علم غیب از اونها بشنوند باید تکذیب کنند. همین ایشون میخواد بفرماید این کهانت نیست. بله کهانت ممکنه صدق نکنه، چون اینها ارتباط با ملائکه دارن یا ارتباط با الهامات دارن، ارتباط با خدا دارن، ولی ما وظیفمون چیه؟ ما وظیفمون این که بگیم هر کسی ادعای علم غیب کرد دروغ میگه و تکذیبش بکنیم و قبول نکنیم و بهش مراجعه نکنیم. نه ببینید ببینید این برای خودش کهانت نیست، برای خودش کهانت نیست. من کهانت نکردم، من نماز شب خوندم، من دعا کردم، من قرآن خوندم، من گریه کردم، خدا به من این لطف کرده که یه چشم باطنی من پیدا. برای من کهانت نیست، ولی برای دیگران که بخوان به شما مراجعه کنن، وظیفشون این است که تکذیب کنن شما رو، قبول نکنن شما رو. بله خب همین، اگر
من چندین مورد رو دیدم در صحبت شما در حال اشخاصی اومدن که ادعای نکردن که همین حالا با ریاضات صحیح.
خب بله، بلکه کسی مراجعه نکنه که ما بحثی نداریم. خب همین میگه مراجعه نکنن دیگه، میگیم کسی به این آقایی که اگر ادعای غیب میکنه بهش مراجعه نکنید، اگر نه ادعای غیب نمیکنه مراجعه بکنید، چه اشکالی داره؟ نه میگم اشکال نداره، ما هم نمیگیم اشکال داره. اگر مراجعه بکنه و اون ادعای علم غیب بکنه حرامه، اما اگر ادعای علم غیب نمیکنه، هیچ ادعایی نداره، با مراجعه بهش اشکالی نداره. بحث این که قضا بالغیب هست یا قضا بالغیب نیست، اگر چه ادعاان چه واقعاً قضا بالغیب، حق ندارید بهش مراجعه کنید. اگر نه قضا بالغیب نیست، یا آدم متدینیه، نه گاهی راهنمایی میکنه انسان رو در کارهای خیر، مثلا نصیحت میکنه. خب ببینید، ما آیات قرآن و روایات مسلم داریم، کسی که غیر از خدا ادعای به غیب بکنه باید او رو تکذیب کنید، این مسلمه. خب حالا اشکال نداره. ببینید یه موقع میگید که شما یه موقع میگید من دعاتون میکنم، نماز شب میخونم، شما رو دعا میکنم. خب به منم خیلی ها میگن آقا ما فلان مشکل رو داریم، شما ما رو دعا کنید. به شما هم خیلی ها میگن آقا ما رو دعا کنید. اشکالی نداره، دعا میکنید، اتفاقا مستجابم میشه، خیلی هم شما مستجاب و دعوه هستید، اشکالی نداره. مستجاب و دعوه بودن که کهانت نیست. مشکل اینه که بیاد ادعا کنه من از غیب خبر دارم و از غیب خبر میدم، شما هم بهش مراجعه کنید، این مشکلی. حالا هر کی میخواد باشه، هر مقامی میخواد باشه، کسی بگه من از غیب خبر میدهم، چه راست بگه چه دروغ بگه، شما پهلوش برین، حرامه. این حرف ماست. اما این که میگید شما واقعا ممکنه بعضی از اولیاء الله یه چشم باطن داشته باشن، همینطور که مرحوم آیت الله خنساری میفرماد، بله اون برای خودش یه وظیفه ای داره، چشم باطن هم داره اونا. اما این که شما بهش مراجعه کنی اونم ادعا بکنه که من علم غیب دارم، این حرامه. بله بله بله. بله حالا در هر صورت این از نظر حکم شرعی داستانش اینه که کسی ادعای غیب بکنه غیر از ائمه، غیر از رسول الله ادعای غیب بکنه، شما حق ندارید پلوش برید، باید تکذیبش بکنید، باش مقابله کنید. ولی کسی ادعای غیب نمی کنه، شما بهش مراجعه میکنید، میگید ما رو دعا کنید مشکل ما حل بشه، میگه چشم انشاءالله دعات میکنم، اتفاقا هم مستجابم بشه، اشکالی نداره. اینها راه طبیعی اشکالی نداره، اما قضا بالغیب باشه این حرمت شرعی داره و اجماعی هم هست، درش بحثی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.